رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام مجدد و شام بخیر و آرزوی صحت و سلامتی شما عزیزان، بخش دوم برنامه خبری دری رادیو آشنا را با سرخط خبرهای مهم آغاز میکنیم.
تعهد بریتانیا برای ادامه همکاری ها با اردوی افغانستان، هشداری مفتی اعظم عربستان سعودی از موجودیت گروه دولت اسلامی و تصویب کابینه استرالیا جهت سهمگیری نیروهای آن کشور در ائتلاف جهانی علیه گروه دولت اسلامی.
در نیم ساعت اول مجله خبری، علاوه از مشروع خبرهای افغانستان و جهان، گزارشی داریم در مورد تدابیر شدید امنیتی در سه ولسوالی ننگرهار برای دفع حملات طالبان مسلح، تدابیر اقدامات جلوگیری از ایبولا در ایالت تکساس ایالات متحده آمریکا و ادعای یک رهبر میانه رو اسلامی در سوریه مبنی بر کمک ایالات متحده به بشار الاسد رئیس جمهور آن کشور. بعد از نیم ساعت برنامه خبری، برنامه هفتوار روشنگری را با گردانندگی محمد احمدی هم فراموش نکنید. با ما باشید. نخست از همه مشروع خبرها با حفیظ آصفی و منصفی حساس.
سلام، شب بخیر. دیوید کامرون صدراعظم بریتانیا در یک سفر از قبل اعلام ناشده جهت انجام مذاکرات با رهبران حکومت وحدت ملی وارد کابل شد. آقای کامرون صبح جمعه با اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان در قصر ریاست جمهوری ملاقات کرد. آقای کامرون در جریان نشست خبری پس از ملاقات گفت که با وجود خارج ساختن تمام نیروی جنگی آن کشور از افغانستان، بریتانیا و توسعه نیروهای افغان ادامه می‌دهد. صدراعظم بریتانیا از آقای احمدزی و عبدالله به خاطر تلاش‌های مشترکشان جهت تشکیل حکومت وحدت ملی ستایش کرد و اما گفت که کار آنان تا هنوز پایان نیافته است. بریتانیا در چارچوب نیروهای ناتو در حدود 3000 سرباز در افغانستان دارد.
ریاست امنیت ملی میگوید که شبکه شورشیان استراتژی خود را در افغانستان تغییر داده و در حال حاضر به انجام حملات در شهرها رو آوردند. عبدالحسیب صدیقی سخنگوی ریاست امنیت ملی گفته است که انجام حملات در شهرها به افراد کمتری نیاز داشته و توجه بیشتری را از طریق پوشش خبری رسانه‌ها به خود جلب می‌کند.
گروه اقانی و لشکر طیبه و سایر گروه تروریستی پلان‌های بسیار منظم را به خاطر برهم زدن مراسم تألیف راه اندازی نموده بودند که بیش از 100 طرح‌های ماین‌گذاری، طرح‌های عملیات چریکی و طرح‌های عملیات انتحاری را ترسیم نموده بودند که الحمدلله اکثریت قاطع از این پلان‌ها توسط نیروهای امنیتی و به خصوص ریاست عمومی امنیت ملی خنثی کردید.
سخنگوی ریاست امنیت ملی گفت که 3 تن از حمله کنندگان انتحاری را در کابل و سایر ولایات دستگیر کردند.
یک رهبر مذهبی سعودی امروز از مسلمانان جان خواست تا به تقاضاهای برای انجام حملات دشفگنی به نام اسلام توجه نکنند. شیخ عبدالعزیز شیخ مفتی اعظم عربستان سعودی گروه دولت اسلامی را مطرود خوانده است. او روز جمعه و مسلمانان سراسر جهان که برای ادای مراسم حج به مکه آمده اند گفت که دشمنان کشورهای مسلمان تلاش میکنند تا هرج و مرج و آشفتگی را پخش کنند. او خطاب به مسلمانان گفت کشورهایتان به شما اعتماد کردند، پس شما از امنیت، منفعت، منوع منابعتان در برابر گروه دولت اسلامی نگهداری کنید. در حال حاضر شما از سوی دشمنانتان هدف قرار داده شده اید که می خواهند تا صفوف شما را از هم بدرند. در خبر دیگر، شیخ عبدالرحمن از سعودی است واعظی که سوی حکومت در مسجد بزرگ مکه تعیین گردیده در خطابه به مناسبت عید قربان به زائرین گفت که محققان در موعظه‌هایشان در رویارویی با جنگجویی که با جنگجویانی که با استفاده از تفسیرهای گمراه کننده و بی اعتبار برای تعبیر خشونت استفاده می کنند باید از اعتدال کار گیرند.
بیماری با علائم مشابه به ایبولا در شفاخانه‌ای در ساحه واشنگتن دی سی بستری گردیده است. کری ان هاملتون، یک سخنگوی شفاخانه پوهنتون هاوارد، روز جمعه گفت بیماری که در این اواخر به نایجیریا سفر کرده است در حالت ثابت صحی قرار دارد. این سخنگوی گفت که مقام‌های صحی بیمار را در انزوا قرار داده و مراحل کنترل مناسب عفونت را فعال ساختند.
در خبر دیگر، مقام های صحی ایالات متحده و ایالت تگزاس 4 عضو خانواده مردی را که با بیماری ابولا تشخیص شده است در حال قرنطینه کردند که مقام های لایبریایی گفتند آنان وی را به دلیل درج معلومات نادرست در ورقه مسافرت میدان هوایی تحت پیگرد قانونی قرار می دهند. توماس دنکن، بیمار ابولا که به صفت شهروند لایبریا شناسایی شده است، در حالت وخیم اما ثابت در شفاخانه دالاس مرکز تگزاس به صورت جداگانه تحت مراقبت شدید قرار دارد. مقام های لایبریایی میگویند آنان دنکن را که از لایبریا پرواز کرده و به تاریخ 20 ماه سپتامبر به تگزاس مواصلت کرده است و ادعای درج دروغ در ورقه مسافرت میدان هوایی تحت پیگرد قانونی قرار میدهند. به اساس گزارش، زمانی که از دنکن پرسیده شد که آیا وی با کدام بیمار ایبولا در تماس بوده است، وی نخیر جواب داده، در حالی که او یک زن حامله را که بیمار ایبولا بوده برای داخل شدن به تاکسی کمک کرده بود. سازمان صحی جهان گزارش داده است که بیش از 3300 تن در اثر این بیماری جان داده و بالغ بر 7000 نفر دیگر در گینه، لایبریا و سیرالیون مصاب به ویروس ایبولا می باشند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ادامه خبرها. کابینه استرالیا حمله هوایی و استقرار نیروهای ویژه آن کشور را برای کمک به ائتلاف جهانی علیه جنگجویان دولت اسلامی در عراق تصویب کرده است. تونی ابوت، صدر اعظم استرالیا، روز جمعه گفت که آن به منفعت استرالیا می باشد که در شکست دادن آن گروه افرادگرا که وی آنان را فرقه مرگ نامیده است یاری رساند. آقای آبود گفت که نیروهای استرالیایی ممکن به صورت مستقیم در ماموریت جنگی سهیم نباشند، اما وی تذکر داد که استقرار نیروها مدت زمان طولانی را که شاید ماها و یا هفته ها دوام کند در بر می گیرد. حکومت استرالیا در حال حاضر 400 کارمند قوای هوایی، 200 سرباز نیروی ویژه و 11 طیاره را برای آمادگی عملیات نظامی در عراق و امارات متحده عرب فرستاده است. حکومت استرالیا تخمین کرده است که در حدود 160 شهروند استرالیا یا در کنار جنگجویان دولت اسلامی می جنگن و یا هم از آنان حمایت می کنن.
پلیس هنگ کنگ روز جمعه پس از آن مجبور به مداخله شد که زد و خوردهای میان طرفداران دموکراسی و باشندگان آن شهر که از ادامه تظاهرات یک هفته‌ای آنان به سطوح آمده بودند آغاز گردید. درگیری زمان آغاز شد که گروهی از صدها حامی حزب کمونیست بر سر اقتدار محله‌ای از مظاهره کنندگان را در مجاورت مونکوک مورد حمله قرار داده، خیمه ها را پاره کرده و شعارهای آنان را تخریب کردند. نیروی پلیس برای جدا کردن دو جناح زنجیره را تشکیل دادند. گفته شده که پلیس بیشتری برای تقویت فرستاده شده است. گزارشی از مجروح شدگان شدید در دست نیست.
ایالات متحده در یک اقدام تاریخی تحریم فروش سلاح مهلک را به ویتنام 4 دهه پس از ختم جنگ با آن کشور قسمان برداشته است. وزارت خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه این اقدام را اجازه انتقال وسایل نظامی مرتبط به امنیت بحری به دشمن پیشین توصیف کرده است. جین ساکی، سخنگوی وزارت خارجه، گفت که ایالات متحده از نگرانی‌های حقوق بشر در ویتنام آگاه بوده و هر مورد فروش جداگانه ارزیابی خواهد شد. ویتنام در حال حاضر با ادعاهای فزاینده ارزی از سوی چین در مورد آب‌های جنوب آن کشور و ذخیره‌های معدنی روبرو می‌باشد.
و درگیری ها میان نیروی حکومت اوکراین و جدایی طلبان روز جمعه در دونتسک پس از آن ادامه پیدا کرد که هر دو جناح همدیگر را به بمباری که یک کارمند کمیته صلیب سرخ را روز گذشته به هلاکت رسانید متهم کردند. سخنگوی اردوی اوکراین گفت که جنگ برای گرفتن اداره میدان هوایی دونتسک که شورشان تلاش میکنند تا آن را دوباره به دست آورند ادامه دارد. و همچنان اردوی روسیه را به جا به جا کرد ساختن تیارهای بی پیلوت در میدان هوایی متهم کرده است. با این اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
از
از افغانستان شماره تماس با بحث‌های زنده رادیو آشنا صدای امریکا 0790-010-070
و از بیرون از افغانستان شماره 001-202-619-3136 است.
و اینک هم می‌پردازیم به نشر گزارش‌های این برنامه. مقامات محلی افغان در ولایت ننگرهار میگویند که برای امنیت 3 ولسوالی سرحدی این ولایت تدابیر ویژه امنیتی را اتخاذ نموده و در برابر هر نوع حمله طالبان مسلح آماده باش میباشند. ولسوالی های حصارک، شیرزاد و دوربابای ولایت ننگرهار در این اواخر بیشتر هدف حملات گروهی طالبان مسلح قرار گرفته است. ضیاءالرحمن حسرت در این مورد گزارش دارد که تقدیم شما میشود.
در این اواخر حملات گروهی طالبان مسلح بر ولسوالی های سرحدی، حصارک، شیرزاد و دوربابای ولایت ننگرهار افزایش یافته و باعث نگرانی باشندگان شده است. باشندگان همین 3 ولسوالی نسبت نامنی های بیشتر دارن اکثرا بر رفت آمد بان ولسوالی ها علاقه مندی نشان نمی دهند. در جریان سال جاری شمسی همین 3 ولسوالی شاهد درگیری های خونین بین نیروهای افغان و طالبان مسلح بوده است. تبلیغات در بین مردم ننگرهار به بار آمده که گویا طالبان مسلح این 3 ولسوالی را از دست دولت سقوط می دهند و دولت بان توجه اندکی هم ندارد. اما تاولا لودین والین ولایت در مصاحبه ویژه با رادیو آشنا گفت نیروهای افغان که مجهزتر با سلاح‌های پیشرفته می باشند به میزان بلند در همین 3 ولسوالی مستقرند و برای جلوگیری از هر نوع حمله طالبان مسلح آماده باشند. والی ننگرهار می گوید من یک اطمینان به مردم خود ملت ننگرهار می دهم که به هیچ صورت اینها توان تصرف ولسوالی ما را ندارند که نیروهای ما را از آن بیرون نمایند. نیروهای ما به اندازه زیاد در آنجا حضور دارند. مردم باید نگرانی سقوط آن را اصلا نداشته باشند. در همین حال سمونیار حضرت حسین مشرقیوال سخنگوی قماندانی امنیه ننگرهار بر رادیو آشنا گفت که اکنون نیروهای افغان به هیچ کمک دولت مرکزی در مبارزه با مخالفان مصالح دولت نیاز ندارند و با سلاح‌های پیشرفته و عصری مجهز می باشند. وی در مورد علاوه می کند.
قوات های امنیتی در ولایت ننگرهار در بین خود خوب هماهنگی داره و وضعیت پیش را طبق پلان مرکزی هماهنگی اجرا می نماید که خوشبختانه در 21 ولسوالی حکیمت دولتی قائم می باشد. همچنان ولسوالی دوردست حصارک، شیرزاد و دوربابا که پیلن موظفین امنیتی مورال عالی داره و با حملات دشمنان مقاومت کرده می تواند.
سخنگوی پلیس گفت در 24 ساعت گذشته 13 طالب مسلح در ولسوالی های حصارک و پچیراگام کشته و 9 تن دیگر زخمی شده است که این خود بیانگر توانایی نیروهای افغان می باشد. هفته گذشته نیروهای افغان با کمیت خیلی اندکی اما کیفیت بلند عملیات ضد طالبان پاکستانی را در ولسوالی دوربابا انجام دادند که نزدیک به 200 طالب مسلح در آن کشته شده بود و مقامات آن عملیات را نشانه ای از توانایی نیروهای افغان خواندند. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنا صدای آمریکا، جلال آباد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنای صدای آمریکا شنیدید و اکنون شما گزارش ها را از رادیو آشنای صدای آمریکا میشنوید. مقامات در ایالت تکساس اقدامات جلوگیری از شیوع ایبولا را پس از آن روی دست گرفتند که یک بازدید کننده آمریکایی از لایبریا در شهر دالاس مبتلا به این مرض شد. 4 تن که با این شخص در تماس بودند برای 3 هفته در منازلشان به منظور کشف علائم این بیماری در قرنطینه قرار دارند. مقامات صحی مکاتب را نیز تحت بازرسی قرار دادند تا اطمینان حاصل شود که اطفال مسئول هستند. زلتهو خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که شناسایی نخستین بیمار ایبولا در ایالات متحده آمریکا باعث نگرانی مردم از شیوع این مرض شده است. رویا زمانی در این رابطه گزارش دارد.
مقامات در شهر دالاس ایالت تکساس دستور دادند تا منزل را که تامس اریک دانکان نخستین بیمار مصاب به ایبولا زندگی میکرد با آب پاکسازی شود. این شخص قبل از ابتلا به این بیماری ماه گذشته در این منزل زندگی میکرد. مقامات صحی حالت مصابیت دانکان را تحت تحقیق قرار دادند.
We only know that he apparently arrived here, I believe, on the 20th.
یک تن از دکتران شفاخانه دالاس میگوید ما میدانیم که او به تاریخ 20 ماه سپتامبر داخل ایالات متحده شده است، اما علائم بیماری ایبولا تا تاریخ 24 دیده نشده بود. تامس اریک دانکان شهروند لایبریا بوده و اکنون با حالت وخیم اما با ثبات در شفاخانه دالاس قرنطین میباشد. بار اولی که او به بخش عاجل شفاخانه رفت، او اندک تب داشت، اما بعد از چند روز برگشت و به خانه، بیماری ایبولا در بدن این شخص شناسایی شد. مقامات صحی با حدود 100 نفری که با دانکان در تماس بودند صحبت میکنند. خبر بیماری دانکان باعث نگرانی والدین شاگردان مکاتب نیز شده است. مادر یک تن از شاگردان میگوید میخواهم بدانم که چه اقدام ایمنی در مکاتب گرفته میشود که آیا طفلم میتواند دوباره به مکتب برگردد؟ نگرانی ها تنها در شهر دالاس دیده نمی شود. گل موبلی مایکروبیولوژیست علیه اقدامات ناکافی در جلوگیری شیوع ایبولا در میدان هوایی اتلانتا اعتراض کرد. او میگوید مقامات صحی انتقال این بیماری را به ایالات متحده آمریکا سطحی گرفتند. او میگوید زمانی که شیوع این بیماری کشورهای در حال انکشاف را به دلیل اقدامات ناکافی با مشکلات مواجه سازد، به گونه ای که سیرلیون و لایبریا در حال حاضر است، ما نیز به این بیماری مواجه خواهیم شد. لایبریا، سیرلیون و گینی کشورهای غرب افریقا است که بیشترین مصابین را در خود دارند. بیش از 3300 تن که تقریبا 2000 آن در لایبریا جایی که دانکان آمده است هلاک شده است. در این زمان، مقامات صحی گفتند که سفرهای هوایی در گسترش شیوع ایبولا نقش ندارند. دکتر اسبل نوتال، مدیر بخش اضطرار جهانی سازمان ملل متحد برای صحت میگوید
ایبولا is not an airborne disease.
او میگوید ایبولا بیماری آورده شده از طریق هوا نیست. ایبولا از طریق تماس با مایعات بدن بیمار انتقال می‌یابد. اداره براک اوباما 3000 عسکر را به لایبریا ارسال میکند تا در مبارزه با این شیوع کمک شوند. آلن جانسن سریلیوف رئیس جمهور لایبریا میگوید تحقیقات مبنی بر این که آیا دانکان قبل از اینکه داخل آمریکا شود میدانست که او با شخص بیمار ایبولا در تماس بوده یا خیر. این در حالی است که یک فیلم بردار شبکه خبری NBC در لایبریا به مرض ایبولا مصاب شده و قرار است برای معالجه به آمریکا برگردد. باقی خبرنگاران این شبکه که در لایبریا می باشند تحت قرنطینه 21 روزه قرار گرفتند.
صدای آمریکا خبر and a truly deal with this issue. گزارش
اینجا یکی از جاده های عمومی در
تحلیل
فساد اداری است که مردم از دولت راضی نیست
و نظر شما
ما میخوایم نظراتی داشتم سوالاتی داشتم نقد از اونا میخوایم
صدای آمریکا
برنامه هفتوار روشنگری رو به گردانندگی محمد احمدی بعد از تقدیم آخرین گزارش این برنامه برایتان پیشکش میکنیم. فرمانده میانه رو شورشیان در سوریه میگوید که حملات هوایی به رهبری ایالات متحده در سوریه و بشار الاسد رئیس جمهور آن کشور کمک میکند. جیمی دیترمیر خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان آن را خالد مفتون پیشکش میکند.
ابو محمد یکی از رهبران میانه‌رو اسلامگرا در سوریه گفته است که ایچکی در مورد مخالفت با استراتژی ایالات متحده در سوریه وجود ندارد. او هشدار داده است که ائتلاف بین‌المللی به رهبری ایالات متحده در برابر جایدیهای گروه دولت اسلامی اثرگذار بوده و بشار الاسد رئیس جمهور سوریه را تقویت می‌کند.
بسبب تقدم الاسد سوف يتقدم.
او میگوید رئیس جمهور سوریه با استفاده از حملات هوایی نیروهای ائتلاف فرصت می‌یابد تا تجدید قوا کند و از این طریق شماری از نیروهایش را از شرق سوریه جایی که آنان در مقابل جایدی‌ها می‌جنگند نقل مکان دهد و در عوض حملات تهاجمی‌اش را در مقابل شورشیان میانه رو در شهر عمده حلب متمرکز کند. این فرمانده شورشیان میگوید که حملات هوایی حکومت سوریه بالای شهر حلب در دو روز گذشته به سرعت افزایش یافته و وحشتناک است. ابو محمد که یک دگروال پیشین اردوی سوریه می باشد می گوید که او از امر موافق خود که دستور فیر بالای غیر نظامیان را داده بود سرپیچی کرد و حالا فرمانده عالی رتبه در جبهه انقلابیون سوریه می باشد. جبهه انقلابیون سوریه که یک گروه اسلامگرا است یک جا با جبهه نصره جنگیده است. جبهه نصره شاخه از شبکه القاعده است که مورد حملات هوایی ایالات متحده قرار گرفته است. او می گوید که شورشیان میانه رو حالا در وضعیت ضعیف قرار دارند. حلب که زمان مرکز تجارتی در سوریه محسوب می شد، در جریان جنگ های داخلی که 4 سال قبل آغاز شد، شاهد شدیدترین جنگ ها بوده است. در حال حاضر، حدود نیم شهر حلب در تسخیر شورشیان قرار دارد. ولی بعد از تسخیر مجدد شهر اومس توسط نیروهای حکومتی سوریه، آقای اسد تلاشهایش را به خاطر کنترل شهر حلب دو برابر کرده است. در صورت تسخیر کامل این شهر، شورشیان با ضربه ویرانگر مواجه خواهد شد. آقای ابو محمد میگوید هم حکومت سوریه و هم گروه دولت اسلامی موازی شورشیان را تسخیر میکنند. ابو عبدالله یک فرمانده دیگر جبهه انقلابیون سوریه میگوید که جنگ در مقابل گروه دولت اسلامی مشکل است. او میگوید چند ماه قبل که گروه دولت اسلامی تانک و سلاح را از نظامیان عراقی که در شهر موصل در حال فرار بودند به دست آوردند، حالا آن سلاح‌ها بر ضد شورشیان در سوریه استفاده می‌شود. او میگوید جنگجویان گروه دولت اسلامی از سراسر جهان می‌آیند، ولی جهادی‌هایی که در منطقه جنگ می‌کنند یا چچنی هستند و یا هم از خلیج عرب هستند. یکی از جنگجویان دیگر شورشیان میگوید که او از اینکه ائتلاف بین‌المللی به رهبری ایالات متحده قوای بشار الاسد را هدف قرار نمی‌دهد مایوس است.
قائد اکثر شیشان و جزراویین.
او میگوید اسد سر مار است و باید قطع شود. مقامات ایالات متحده میگویند که اولویت آنان در قدم اول تضعیف و شکست گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق است، زیرا آن گروه به مثابه یک تهدید جهانی محسوب می شود. اداره باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده پلان دارد تا 5000 از شورشیان سوریه را در عربستان سعودی آموزش دهد. ولی شماره از شورشیان میگویند که علاقمند سهمگیری در این آموزش ها نیستند، زیرا آنان را از میدان جنگ دور میسازد.
روشنگری سلام و شب بخیر شنونده های عزیز، خوش آمدین به روشنگری امشب. من محمد احمدی هستم، گرداننده این برنامه. بررسی عوامل برون رفت افغانستان از بحران انتخابات ریاست جمهوری موضوع بحث امشب هست. دو مهمان داریم. مهمان ما آقای سید احمد نجیب محمود، استاد فاکولته حقوق در کابل، و آقای عبدالحی خراسانی، نویسنده و دیپلمات پیشین افغانستان مقیم لندن هستند. آقای محمود سلام، شب بخیر، خوش آمدین به روشنگری امشب. آقای محمود دقایق دیگه خواهیم داشت. آقای خراسانی رو با خود داریم. سلام جناب خراسانی، خوش آمدین به روشنگری امشب.
سلام به شما و شنوندگان عزیز.
ممنون، تشکر. خراسانی سب عزیز، آقای محمود فقط تا دقایق دیگه به خط تلفن میاین. بله بلاین هستن. آقای محمود سلام، شب شما هم بخیر. آقای محمود شما به خط نشر هستین، آواز ما رو میشنوین؟
بله سلام.
سلام به شما، تشکر، ممنون. بله، بحث امشب قسمی که در طی برنامه هم عرض کردم بررسی عوامل برون رفت افغانستان از بحران انتخابات ریاست جمهوری هست. قسمی که شما شنونده های عزیز و مهمانان عزیز در این بحث اطلاع دارند، روند طولانی و خسته کننده اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در نهایت با توافق دو نامزد رقیب با تشکیل دولت وحدت ملی پایان رسید. دولتی که در آن دو نامزد در ساختار حکومت با معاونانش هم حضور دارند. این انتقال قدرت برای افغانستان که در تاریخ قدیم و معاصرش حکومت با جنگ و کودتا سرنگون و سپس تشکیل می شد، در نوع خود رخداد جدید است.
این بار قدرت سیاسی به صورت مسالمت‌آمیز انتقال یافت، اما تحلیلگران در مورد دموکراتیک بودن او نظرات متفاوت دارند. حال که دولت وحدت ملی در افغانستان تشکیل شده، این پرسش ها نیز مطرح است. نقش رهبران سیاسی در حل بنبست انتخابات ریاست جمهوری چطور ارزیابی میشه؟ آیا این توافق سیاسی نشانه بلوغ رهبران سیاسی هست یا ناگزیری آنان در پذیرش همدیگر بوده؟ آیا وضعیت دموکراسی و آزادی‌های حدود 13 سال گذشته بر نحوه تصمیم‌گیری رهبران جامعه در بحران حل بحران سیاسی تاثیرگذار بوده؟ نقش جامعه بین‌المللی به ویژه کشورهای پرنفوذ در افغانستان در حل بحران انتخابات چقدر پررنگ بوده و نهایتاً تا چه حد در این توافق سیاسی به انتخاب مردم احترام گذاشته شده؟ تلاش می‌کنیم در وقتی که در این برنامه داریم و این پرسش‌ها پاسخ بگوییم. نخست جناب محمود، شما در افغانستان هم هستین و اوضاع را از نزدیک شاهد بودین. چه فکر می‌کنین این رهبران به توافق رسیدن به جای اینکه مثل تاریخ گذشته افغانستان به نحوی بر سر یا قدرت یا نسب قدرت نزاع غیر سیاسی رو بکنن؟ چطور ارزیابی میشه در مجموع این توافق؟
خب انتخابات بدون شک یکی از لازمه‌های دموکراتیک است و افغانستان هم به تأثیر از 13 سال تجربه‌ای که با خود داشته تلاش کرده که گام‌های اساسی را برای مشارکت اقشار گروه و اقشار گروه‌های مختلف برای رسیدن به یک قدرت مشروع و قانونی انجام بدن. خب ما نمیتونیم بگوییم که انتخابات افغانستان مانند دور قبلی پررنگتر بود و یا بگوییم که از شفافیت لازم برخوردار بود، اما در نهایت تلاش مردم افغانستان و کارگزاران سیاسی افغانستان که بود که این مسیر ادامه بدن با وجود ناهمنی‌های شدید انتخابات صورت گرفت. من نمی‌خوام روی مشکلاتی که در انتخابات افغانستان از لحاظ تخنیکی وجود داشت بحث بکنم، همه همین قدر میتونم اضافه بکنم که با هم از اشتیاق امنیتی انتخابات برگزار شد. نتیجه انتخابات جدی‌خواه نبود، بحث‌های بچسب‌های تقلباتی خیلی شدید بود، اما در نهایت برایندش یک برایند دموکراتیک بود و هر دو طرف به پای یک توافق رسیدن و نتیجهش هم ایجاد یک حکومت به نام وحدت ملی بود. اما تأثیرات مسائل مشارکتی در دور دوم انتخابات به تناسب دور قبلی کمتر بود و این بیشتر برمیگرده به مشکلات نهادهای انتخاباتی. چرا اگر ما بحث مسائل امنیتی به او داخل بکنیم زیاد محکم نیست، چرا در دور اول مردم با همه مشکلات امنیتی در انتخابات شرکت کردن. یعنی خود شکستگی هایی که در برنامه های انتخاباتی وجود داشت و اندازه زیاد حضور مردم و پای صندوق های رای محدود ساخت که یکی از چالش های اساسی بود.
آیا یک دلایل میتونه عدم اعتماد مردم بوده باشه به نهادهای برگزار کننده انتخابات؟
خب من به اندازه زیاد با نظر شما موافق هستم. یعنی مردم افغانستان با یک ناامیدی یا سرفکندگی یا تشویشی که از رای خود داشتن زیاد علاقه‌مند نبودن به پای صندوق‌های رای در دور دوم شرکت بکنن. چرا؟ اینکه فضای انتخاباتی افغانستان در مسیر دور اول و دور دوم با پروپاگاندای شدید هم را بود و در هیچ زمان مسائل تقلب صفحات همه خبرها و جربه های داغ سیاسی بود که تا اندازه زیاد را مردم هم نسبت به نحوی انتخابات و قضاوتی که روی رایشان می شد دلسرد ساخته بود. خب یکی از دلایل قوی میتونم باشه که هستم که مردم تا اندازه زیاد را نگران بودن و شاید این نگرانی باعث شده که در بعض موارد مشارکت اجتماعات و گروه های مردمی در انتخابات کمرنگتر باشه که من این را زیاد حضاد رست مسائل امنیتی نمیدانم.
خب آقای خراسانی، شما چی فکر میکنن؟ آیا برایند انتخابات واقعا دموکراتیک بود که هر دو رقیب که با چنان الفاظ همدیگر متهم میکردن و نتایج قبول نشدن بالاخره سر یک میز و در قدرت سهیم شدن، آیا این برای نشانه دموکراتیک بودنش است؟
خب اول بخواید عرض بکنم که در افغانستان دموکراسی نهادینه نشده و هنوز بستر مناسب برای دموکراسی هموار نیست. به این معنا که دموکراسی را به عنوان یک فرهنگ در معادلات سیاسی و اجتماعی نه دولت و نه شخصیت های پرنفوذ افغانستان رو نپذیرفتن. اما در رابطه با انتخابات وقتی که ثبت نام شروع شد، استقبال مردم واقعا بی‌نظیر بود. در زمان کمپین های انتخاباتی ما دیدیم که برای اولین بار در افغانستان مردم بسیار با شور و شوق فراوان به کمپاین آمدن و کاندیدان مورد نظرشان را حمایت کردند. در سرتاسر افغانستان حتی در مناطقی که امنیت نسبی هم تامین نبود و در شهرهای بزرگ مردم با اجتماعات کم نظیر آمدن و حتی نسبت به کشورهای همسایه بهتر بود. پس در ابتدای حضور دور اول ما میتونیم بگوییم که یک روند دموکراتیک آغاز شد برای رقابت بین کاندیدان ریاست جمهوری و مردم واقعا با شور و شوق زاید الوقت که آمدن. اما بعد از دور اول و شروع شدن زمزمه های تقلب، جریان به ترتیبی رفت که واقعا مردم در دور دوم مسئله رو دیگر نه از زاویه شعارهای نقاطی و اعداد و برنامه های کاندیدا که از منظر قوی بیشتر نگاه شد و متاسفانه اون روند آزادانه آرا که شروع شده بود و در دور اول هم با تقلباتی امراه بود که نتانست شفاف کمیسیون ها و نهادهای برگزار کننده انتخابات بتانه برای مردم اطمینان کامل از حمایت از آرای پاکی اونا داشته باشه. این متاسفانه زمینه رو کمی به طرف قومی شدن انتخابات بود و در دیگه ما شاهد بودیم که بیشتر رنگ و بوی سیاسی و قومی گرفت انتخابات و متاسفانه حالا در بحث میکنیم.
آقای خراسانی چه فکر میکنن؟ رهبران با این اعتماد کم مردم از دور دومی که داشتن چه فکر میکنید؟ چطور شد که با وجود اتهامات شدیدن بر تقلب مبنی بر طرف مقابل داشتن اما در نهایت به توافق سیاسی رسیدن؟ آیا این بلوغ سیاسی رهبران هست که باید کشور از بنبست یا بحران که احتمال میرفت بیرون بیاید یا یک نوع ناگزیریش در پذیرش هم دیگر بوده؟
ما چهار عامل مؤثر میدانم. عامل اول طولانی شدن پروسه انتخابات به طرفی رفت که واقعا اقتصاد مردم و بازار کار و در مجموع وضعیت اقتصادی افغانستان به طرف بحران شدن روان شد. این یک عامل عمده بود که مردم واقعا با یک سردرگمی و بی‌اطمینانی نسبت به آینده امراه ساخت. مسئله دوم، ما هرچی به طرف پایان سال میلادی نزدیک می‌شدیم ضرب الاجل امضای موافقتنامه امنیتی بین افغانستان و آمریکا بود که با بی سرنوشتی و عدم امضا از طرف آقای کرزی خود این بی اطمینانی را و بی اعتمادی را نسبت به وضعیت ثبات سیاسی در افغانستان بیشتر میکرد. مثلا دوم، مردم بی باور و بی اعتماد شدن نسبت به وضعیت سیاسی. اما نقش جامعه جهانی را باید نادیده نگیریم که فشار جامعه جهانی و طبیعتاً موضوعات را که اونا مطرح کردن، شما وقتی که تمام بودجه انکشافیتان و درصد بالایی از بودجه عادیتان و معاش پرسنل نظامی و امنیتیتان از خارج دریافت میکنید، طبیعتاً این فشارها میتونه مؤثر بوده باشه. اما نقش مردم، فشار افکار عمومی، اگر متوجه شده باشیم یا گزارش های جامعه افغانستان شنیده باشیم، مردم هم فشار آوردن از داخل و مردم یا کل ناراحت بودن و نقش جامعه جانی. در این میان بلوغ رهبران سیاسی را هم نباید نادیده گرفت. اونا از بازگشت به جنگ های داخلی طبیعتا کاملا پرهیز کردن و با یک دولت وحدت ملی توافق کردن که ما این در مجموع بارکسی که این یک روند دموکراتی نمیدانم با برآمده از آرای مردم افغانستان نمیتانیم تلقی کنیم، اما یک زام نسبت انجیابی میکنم برای پرهیز از رفتن افغانستان به طرف دوران.
جناب محمود، همین پرسش از شما هم داریم، شما چه فکر میکنین؟ آیا قسمی که چهار فهرستی که آقای خراسانی دادن ناگزیری رهبران برای وضعیت کنونی بوده یا واقعا بلوغ سیاسی بوده که باید افغانستان مصاب یا دوچار نمیشد به او تاریخ گذشته خود؟
خب افغانستان به یک مسیر یک سیستم دموکراتیک جابجا شده بود و افغانستان مجبور بود به یک نحو برای حفظ کمک ها و روابطی که از لحاظ دیپلماتیک در سال اخیر با او دستیازی پیدا کرده بود خود حفظ بکنم. پس این هم یک خواست بود، خواست جامعه بین المللی هم بود که افغانستان در دایره ارزش های دموکراتیک حفظ بکنه. افغانستان بدون شکافیت و ناگزیری های را دیگه انتخابات داشت. مشکل اول مشکل امنیتی بود و هر اندازه ای که مشکلات انتخاباتی بیشتر میشد خلای قدرت بیشتر احساس میشد و این باعث میشد که مردم احساس بکنن که افغانستان وارد یک جنگ داخلی میشه و به سمت سالهای اوائل دهه 90 پرتاب خواهد شد. بحث دوم بحث فقر و فقدان سرمایه گذاری داخلی و خارجی بود. مهاجرت شکل گرفته بود، دیگه هیچ سرمایه گذار حالا قمن نبود که پول خود و ثروت خود در افغانستان برای یک تأسیسات اقتصادی سرمایه گذاری بکنه. از طرف دیگه ترس میان مردم از یک جنگ داخلیه که من قبل هم از کردم تا سرحل تاییدیه بود، یعنی احتمال شمال جنوب خیلی بیشتر بود. و در آخر هم بحث تحولات بین‌المللی بود. افغانستان به یک نحو امروز یکی از پایگاه‌های غرب است، نیروهای غربی و آمریکایی حضور دارند و اون از تحولاتی که در شرق میانه هست از ناپسندی‌های پاکستان و از ظهور مجدد روسیه ناسیونالیست خیلی نگران هستند. پس این یک فرصت مساعد بود که افغانستان باید حفظ بکنند. و دوم هی که گزینه دیگه هم وجود نداشت، یعنی در بین دو کاندید بوده که انتخاب میشد و اگر اینا به قول و قرارهای نمی رسیدن احتمالا اواخرهای از اینا وجه ناامن می ساختن. ما باورم این است که ناگزیری ها از ابعاد مختلف باعث شد که یک دولت ائتلافی که زیاد هم با هم رفیق و دوست نیستن شکل بگیره.
و نقش این 13 سال بسترسازی دموکراسی نسبی که هم بعضیا میگن با آزادی هایی که برای آزادی بیان اجتماعات تشکیل احزاب سیاسی و صدا کشیدن مردم به تقاضایشان از رهبران سیاسی، اینا چقدر بر تصمیم گیری رهبران جامعه بین المللی جامعه افغانستان در حل بحران به صورت مسالمت آمیز تاثیر گذار بوده؟
افغانستان گام های را در طول 13 سال به سمت توسعه سیاسی باز کرده، هم هنوز در مرحله 24 ابتدایی قرار داره و سالها کار است تا ما با تجربه مطمئن تر از امروز دست پیدا بکنیم و آن چیزی که در بسیاری از کشورها نهادی نشده مثل احزاب، مثل گروه های فشار، مثل گروه های زینفوس، مطبوعات مستقل که بتوان تامین کننده آزادی های مدنی و تقاضاهای مردم باشه باید برسیم. امروز آن چیزی را که ما به نام دموکراسی میگیم خب در شهرهای بزرگ صحبت میشه و در کابل صحبت میشه، اما در بسیاری ولایت ها هنوز اساسات سنت ها و مسائلی که از قبل باقی مانده جا داره. هنوز مسائل قومی، سمتی، مذهبی و لسانی میتونه در بعض موارد اولویت های اساسی را که در قدرت وجود داره بیشتر به میسم بکشانه و از مسائل دموکراتیزه ساختن انتخابات جلوگیری بکنن. یعنی ما الان در مرحله خیلی اولیه قرار داریم و سالها کار خواهد باشه که ما به مرحله دلها دست پیدا بکنیم. افغانستان در این مقطع باید بحران دیگه هم مواجه بود و اوی بود که تحول در عرصه نظامی شکل گرفت. نیروهای خارجی داشت افغانستان طرح ترک میکرد و نیروهای افغانی باید قدرت تصاحب میکرد که خود به خود زمینه جنگ های شدیدتر با تجربه کمتر مساعد ساخت و انتخابات هم در این دوره صورت گرفت. یعنی من باورم این است که اگر افغانستان بتونه این دوره را پشت سر بگذارانه شاید سالهای بعدی سالهای خوب باشن، اما این بستگی به این داره که چقدر تعهداتی که برای مردم از طرف شخص اول کشور داده شده میتونه در صد جنبه عملی به خود بگیره. یعنی تعهداتشان در روز اول خیلی جالب و زیبا بود، اگر بتونه او تعهدات عملی بکنه، باورم است که سالهای بعد ما در انتخابات و در مرزبندی های سیاسی مشکل کمتر خواهیم داشت.
آقای خراسانی، آیا مردم واقعا طرفدار بحران رهبرانی بودند که به سمت بحران می رفتن، یا رهبران ای را درک کردند که مردم خسته از جنگ هستند، خسته از فقر و بینوایی هستند، بلذا با همین درک بس به توافق سیاسی رسیدن؟ آیا میشه ای را به این شکل تصور کرد؟
نه قطعا مردم افغانستان قطعا مایل به این نبودن که به طرف بحران برن، و مردم افغانستان از رفتن به طرف بحران حمایت نمی کردن و همراه نمی شدن. اما مسئله اصلی بود که ناگزیر یک بحران ایجاد شد. بحرانی که در افغانستان ایجاد شد، ما در روز اعلام آخرین نتایج هم دیدیم که رئیس کمیسیون انتخابات تقلب رد نکرد و حتی گفت که به اندازه بوده که اونا تشخیص برشان دشوار بوده. و در روز اعلام نتایج حتی شما رقمی رو که چند درصدی آرا رو به دست آورده اعلام نکردن. یعنی در واقع حکومتی را که ما فعلا داریم، در واقع مبنا و محور اساسیش توافق سیاسی است و نه لزوما نتایج آرای مردم. این یک حقیقت است در فضای امروز افغانستان. منتها رهبران اردوکین واقعا از خود بلوغ سیاسی نشان دادن. اگر نمیپذیرفتن این را، طبیعتا افغانستان میرفت به طرف بحران و جامعه این که تازه از ساختارهای نسلی ایجاد شده شاید اینا هم از هم فرو بپاشد. منطقه مشکل ما در آینده است که اینا در توافق سیاسی تعهداتی دارند راجع به تغییر نظام، راجع به صدارت شدن نظام، و ما مشکل در آینده در این زاویه تغییر میدونیم با توجه به این که دو تیم کاملا متفاوت از نظراتشان، یکی از نظام ریاستی متمرکز حمایت کرده در دوران کمپاین و دیگری خواستار تغییر نظام به صدارتی پارلمانی و انتخابی شدن والی ها بوده. آنی هر دو آمدن در توافق سیاسی برای جلوگیری از بحران در یک حکومت وحدت ملی جمع شدن. ما البته در این 3-4 روز کارایی را که آقای اشرف‌غنی به عنوان رئیس جمهور انجام داده کارهای مثبتی بوده، یعنی هم مبارزه علیه فساد کابل بانک میخواه و خدا کنه که در این موفق بوده باشد. این یک طرف قضیه است، اما فراموش نکنیم که این توافق سیاسی است که دو زاویه داره. یک زاویه حکومت کردن و خدمات اجتماعی و اقتصادی بر مردم به عنوان دولت است، و از طرف دیگه تعهد به تغییر نظام است. ما هنوز در روزهای اول هستیم و ما امیدوار هستیم که این دولت وحدت ملی بتواند در هر دو زاویه به موازات هم موفق پیش بره، و هر جا که اینا نتونن به موازات هم پیش برن طبیعتا مشکل به صورت جدی پیش خواهد آمد.
خب به یک پیام کوتاه رادیویی میشنیم، برمیگردیم به ادامه بحث با حضور دو مهمان عزیز ما و پرسش های ادامه که در ادامه بحث هست.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
بحث امشب روشنگری را میشنوید. بررسی عوامل برون رفت افغانستان از بحران انتخابات ریاست جمهوری با حضور مهمانان ما آقای سید احمد نجیب محمود، استاد فاکولته حقوق در کابل، و آقای عبدالحی خراسانی، نویسنده و دیپلمات پیشین افغان مقیم لندن. 0012026193136 شماره تماس با برنامه است. شنونده عزیزی که میخواین در برنامه سهم بگیرن، پرسشی اگر دارن به این شماره میتونن زنگ بزنن. 0012026193136 هست. آقای محمود، چه فکر میکنین جامعه افغانستان با گذشته تاریخی که داشته، حال ما واقعا این رو متفاوت میبینیم، آیا میشه که با درسی از گذشته و حتی گذشته بسیار معاصر و نچندان دور خود، این رهبران حداقل در همین تعهداتی که داشتن بتونن تا نسبی این تعهدات رو عملی بکنن در این دولت وحدت ملی؟
خب گذشته افغانستان از لحاظ مردم سالاری زیاد خوب نبوده و اگر مبالغه نشم ما به جز از آخر حکومت رضای خان یک مقدار شکلگیری احزاب سیاسی احساس می شد و لازم ما نظام های اقتدارگرایی و نظام های توتالیتار داشتیم که کمتر مجال برای شکلگیری احزاب و گروه های اجتماعی مساعد می ساخت. واقعا در 13 سال چانس های بسیار طلایی وجود داشت و هنوز هم داره که ما بتونیم گام های اساسی را برداریم و با تجربه از حکومت های گذشته و عملکردشان و ثبات و داشتن روابطشان که چقدر زیاد و کم بوده میتونیم که آینی را ایجاد بکنیم و بر اساس از او گام های اساسی را برای دورنمای زیبای افغانستان ایجاد بکنیم. نخبه های سیاسی افغانستان زیاد کارازماتیک نیستن و شاید که تجربه کاریشان در سالهای گذشته نشان داده باشه که اینا در محدوده کاری خودشان نتونستن که وجه را تغییر بدن. همون ناچاری وضعیت موجود در سطح ملی بین‌المللی اینا را باعث خواهد ساخت که تغییرات اساسی را ایجاد بکنن و مهم نیست که درجه حکومت کردنشان به کدام سمت است. واترلینتون یکی از نویسنده ها میگه دیگه برای بشریت چیزی که مهم است که سایه حکومت خوب باشن و با سایه حکومت خوب زیست بکنن. باور من این است که اگر آن چیزی را که اینا به نام اصلاح در سیستم قضایی، تفکیک قوا، تامین مصارف بودجه، سیاست خارجی، مذاکره با گروه های مثلا و مخالفین و توسعه اقتصادی مبارزه با فساد است که فکر می کنم شاخصه اساسی حکومت موجود نشان می ده و رهبری تیم موجود اگر بتونه به قول و قرارهایی که داده وفا بکنه شاید زمینه و بسترهای اساسی را برای حکومتداری خوب که فکر می کنم خواست نهادهای بین المللی و کشورهای کمک کننده می باشه مساعد خواهد ساخت و این بیشتر می تونه بر جامعه بین المللی هم برای تداوم کمک هایشان یک فساد مساعد بکنه و اطمینان برشان بده که افغانستان تانسته با مشکلات خود فائق بیه و می تونه که یک جامعه دموکراتیک ایجاد بکنه و فساد های مساعد برای سرمایه گذاری مساعد بکنه. این فکر می کنم عمده تری و محوری ترین بحث است که میان افغان ها و میان افغان ها با خارجی ها مطرح خواهد باشن. در غیر حال این نوع تفاوت را ما میان امروز و 13 سال گذشت نخواهیم دید و از طرف دیگر تجربه تاریخی افغانستان زیاد خوشایند نیست. ما همیشه با نظام های سرکار داشتیم که بیشتر افراد یا بر اساس عقیده یا بر اساس قومیت یا بر اساس نسبیت خواستن حکومت بکنند. این 13 سال 13 سال متفاوت است. خوب است که در پالایش بکنیم و کوشش بکنیم که بستر مردم سالاری را پهن‌تر بسازیم تا اینکه هیچ کس خود را بیگانه احساس نکنه و هیچ کس خود را جز اقلیت‌ها بدانه. در صورت که کارها صورت بگیره باور من اینه که افغانستان نه تنها در منطقه بلکه در آسیا میتونه یک کشور نمونه باشه. چه پیرامون ما دولت‌های وجود داره و اکثر مشکلات تاریخی و داخلی سر کار دارن که ما و خصوص در عرصه مطبوعات و در عرصه انتخابات نسبت به اونا خوبتر هستیم. اگر افغانستان شما با تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان مقایسه بکنیم اصلا افغانستان خیلی پیش رفته و حتی میتونیم با ایران اگر مقایسه بکنیم در حوج سانسور وجود داره، در حوج سرکوب وجود داره، در حوج خشونت وجود داره. پس افغانستان تانسته با وجود کنوز درگیر جنگ است در راستای دموکراتیک ساختن کامهای اساسی برداره.
بله آقای خراسانی، حکومت وحدت ملی چطور میتونه، چه برنامه هایی میتونه داشته باشه که در این حالی که ممثل وحدت ملی باشه که در آن معاونین از اقوام مختلف هستن که خود گویای وحدت ملی است نشان میده، در این حال این برنامه ها برنامه های عوام پسند باشه، قسمی که مردم بخواهند، مسائلی مثل فساد اداری، ناامنی و مسئله اشتغال، سه گزینه که همواره در صحبت‌های مردم به عنوان تقاضا مطرح میشه. فکر میکنین حکومت چطور میتونه برنامه‌های رو روی دست بگیره تا واقعا به این سه گزینه و تقاضای مردم رسیدگی بکنه؟
این حکومت با همه مشکلاتی که پشت سر گذاشت و آمد یک اصول داره و اون است که مترفیدی که شما گفتین نماد تمام قوم ها و جریان های سیاسی افغانستان و جغرافیا رو تا این روز بر خودش دارد. اولین کاری دولت وحدت ملی به نظر من ایست که زمینه و بستر مناسب برای
فساد و تقلب در انتخابات ببنده و این یک رای بیشتر نداره. اول باید نظام انتخاباتی اصلاح شده که ما یک سال بعد انتخابات پارلمان و انتخابات شورای مولسوالی ها و شورای ولایات را داریم که او در واقع یک جرگه تعریف شده در قانون اساسی رو تکمیل میکنه که برای تغییر نظام اون جرگه باید تشکیل شود. دولت باید تذکری الکترونیکی را صادر بکنه و جمعیت افغانستان سرشماری بکنه، کاری که به اساس موافقتنامه بن باید میشود و تا این روز نشده. اگر این دو کار انجام شده ما میتونیم با اطمینان بگوییم که امید بستری مناسب برای تقلب تعدیل زیاد بسته میشد. اما در زاویه دیگه ما نباید این دوره را پشت سر بگذاریم که افرادی در حکومت بیایند به عنوان نماینده اقوام و اونا در واقع شناسنامه حضور اقوام در حکومت باشند. باید این حکومتی وحدت ملی به این برنامه هم پایان بده و ما باید سعی کنیم که به طرف شهروندمداری به پیش بریم و در واقع دیگه از این مشکلاتی قومیت بینداری عبور کنیم. یکی از مشکلات افغانستان در 13 سال گذشته ای بود که خود دولت تفکر دموکراسی رو و شهروندمداری رو نپذیرسته بود و با تکیه بر شخصیت ها به عنوان نماینده اقوام در واقع از یک طرف توسط اشخاص قومیت های افغانستان به گروگان گرفته شدن که گویا فلانی مثلا نماینده فلان قوم است و یک میلیون رای در جیبش داره. و این بسیار برای آینده یکی از چیزایی که به شدت یکی از نکاتی که به شدت دموکراسی و شهروندی و اصلاحات تعدید میکنه همین شخصیت میوری. ما باید از این عبور بکنیم و به طرف نهاد میوری بریم و باید قانون انتخابات بر مبنای نهادهای مدنی و تشکیلات سیاسی استوار شده و از این حالت یعنی اطلاعات و در نظام انتخاباتی هم جایه و در خود ساختار دستگاه نظارت کننده تا این حکومت بتانه این مشکلات پشت سر بگذاره و موفق باشه.
بله آقای محمود، پرسش هم به طرف شما هم هست، مخاطب شما هستین. چه کارهایی را افغانستان میتونه انجام بده این حکومت دولت ملی؟ چه برنامه هایی برای حکومت داری میتونه داشته باشه؟
خب البته سیر کارها که باید انجام بده، فکر نکنم حتی حوصله درس
به صورت مشخص اگر برای رسیدگی به سه تقاضای اصلی مردم.
باورم این است که مهمترین وظیفه اساسی دولت موجود مبارزه با فساد است و منظم ساختن سیستم عدلی و قضایی افغانستان است، برای اینکه شکایت و شاکی بودن مردم بیشتر از همه آدرس است. و دوم، بروکراسی موجود در دفاتر و در دستگاه دولت که کارها خیلی عقب میمونه و اثر صدای مردم از یاد راست زیاد بالا میشه. و سوم، یک قرارات منظم یک تعریف مشخص از برنامه صلح و مذاکره با مال مخالفین داشته باشه. و دوم، کی که ارگو ما میخوایم با جانب مقابل خود در آلت مذاکره اصل قرار داشته باشیم، ببینیم که تنها مذاکرات با طرف مقابل در خط پایین جوابگو است یا اینکه کشورهایی که بخش تمویل مخالفین بوده داره یا مخالفین از اون منبع سوغدگیری میکنن باید اون مشخص شوه و با دوستان استراتژیک که فعلا همون مرحله دوستی به مرحله جدید رسیده بالا از اونو مدد گرفته شوه تا این که مشخص شده که ما از چی مجرا میتونیم فشار وارد بکنیم به طرف مخالفین خود. و بحث آخر، بحث جلب سرمایه گذاری و داشتن منابع اقتصادی افغانستان است که ما باید معرفی بکنیم. ما باورم این است که اوضاع افغانستان نشان دهنده است که فقر و توسعه نیافتگی افغانستان از جمله موارد اساسی است که جنگ و بدبختی و حتی بحران انتخابات موجوده با وجود آورده. و در صورتی که اگر این موزل حل شود تا اندازه زیاد را مردم به یک خودآگاهی و به یک جهان بینی قوی از موضع افغانستان خواهند رسید. یک موضوع دیگر هم میخواهم اشاره بکنم که بحث وحدت ملی باید به اساس شایستگی باشه، نه به اساس زورمندی افراد در اقوامشان، که با تاسف وضعیت موجود در وحدت ملی امیر نشان میده که صرف با تکداران قومی صحبت شده. شاید شما خود مطالعه کرده باشین که کسانی که در حکومت موجود دور هم جمع شدن افرادی هستند که قبلا هم در جاست افغانستان نقش داشتن، نقشان با چی کنیت و کیفیت بوده، او همش تعریف شده است. یعنی چیره های جدید که بتونه در سر و سامان بخشیدن اوضاع نوروز افغانستان تاثیر گذار باشد زیاد قابل لمس نیست، که خودش میتونه تا اندازه زیاد را روند اصلاحات و روند پختگی که در افغانستان با چالش مواجه بکنه.
هنوز پس بله جناب محمود، خوب نکته اشاره کردن بحث شایسته سالاری در فرصت کمی که باقی مانده. این رهبران تعداد زیادشان در پست های بالای حکومت هستند، اما چطور میشه که از میان همین اقوام که بحث وحدت ملی را هم تکمیل می‌سازه ما افراد تکنوکرات را داشته باشیم و کسانی که در پی تخصص باشن تا اینکه بر اساس انتصاب کسی و معرفی کسی باشه؟ آیا این رهبران این فرصت را در این دولت وحدت ملی خواد داد به کسایی که واقعا شایستگی یک پست و وظیفه را داره؟
خب ببینید، انتخابات افغانستان بدون شک بازار بندهای سیاسی و ائتلاف ها هم را بوده و برکس نظر به ائتلاف کرده از این حکومت سهم خواهند گرفت. شما میبینید کسانی که تعداد کسانی که کمک کردن زیاد است، تعداد پست ها کم است. یعنی باید اول خواسته های از اینا اجابت شود، بعدا به سمت ازی باید بریم که از میان افراد تخنیکی شایسته و فنی کسانی هستند که معرفی نشن باید معرفی شوند تا در کارهای اساسی از اونا استفاده شود. کسی که نمیتونه می خیلی زمان خواهد گرفت. اگر شخص اول کشور فکر میکنه که سر و صدا خور خاموش میکنه، پس باید از زمین افراد استفاده بکنه. کسانی که در انتخابات فریاد دادن، تبلیغات کردن، پول مصرف کردن، که فکر میکنه ما دوباره به مرحله صفر برمیگردیم. و اگر دست دستین برزدن که افغانستان بسازن، باید با افراد تکنیکی مسلکی سر کار داشته باشن، اونهایی که واقعا به افغانستان متحد هستن و فکر میکنن که دولت درک کرده اونا رو در این پست آورده. این تفاوت باید وجود داشته باشه. شاید بسیاری کسایی باشن که اساسا معرفی نشدن، اما وقتی که با پست های سیاسی و پست های تکنیکی میان شاید خوب کار بکنن. اما اگر بر اساس کسانی که در انتخابات چقدر رای آوردن، چقدر پول مصرف کردن، چقدر در روستاها نفوذ داشتن استفاده صورت دیگه است، فکر میکنم که مشکلات پا برجا خواهد
بود. بله آقای خراسانی، با پرسش آخر از شما دو دقیقه وقت داریم. با این مشکل و بحث شایسته سالاری، دولت ملی، کسی که در رأس حکومت هستن، رئیس اجرایی و رئیس جمهور، چطور میتونه به بحث شایسته سالاری بیشتر بپردازه؟ آقای خراسانی آواز من
تکنیکی و تخنیکی. طبیعتا این دولت به اندازه کافی کادر و پرسنل متخصص جوان رو داره. در هر دو تیم افراد زیادی هستن و ما یقین دارم که اگر اراده و عزم درست برای اصلاح امور افغانستان وجود داشته باشه، اونا در پیدا کردن افراد متخصص به دندست مواجه نمیشن و بعضی از شخصیت ها را میشه که در پوستای سیاسی داشته باشن. ما معمولا این ولیشه در این کشوری همسایی ما که این دوستان از یکی از بزرگترین دموکراسی ها را داره هم میدونید و این پوستای سیاسی هم بوده خیلی چیز نیست. اما گفت ایست که مهمترین عفت نیست که اینا بتانن مسیری رو که او عدتی رو که نشان کردن به او عدت صادقانه و با اعتقاد و با اعتماد به مردم حرکت بکنن. ما در یک دوره بوران انتخابات پشت سر گذاشتیم، ولی دولتی که به وجود آمده هنوز از نظر افکار عمومی فاقد یک مقبولیت و مشروعیت نسبی سیاسی بسیار خطرناک است. اگر اعتماد افکار عمومی دوباره جلب نشده، مردم شاید حتی در انتخابات آینده پارلمان هم شرکت بکنن و فکر بکنن که دولت نماینده‌هاش از قبل انتخاب کرده. یعنی بازگشت اعتبار افکار عمومی و بازگشت اعتماد مردم یکی از وظایف بسیار مهم دولت است و ما امیدوار هستم که ارزش شخصیتی که در رأس نظام قرار دارن بتانن با خردمندی و با مراجعه به مشورت با مردم تصمیمی درست و موفقیت بگیرن که برای آینده افغانستان خوب باشه و مردم آسوده و آرام باشه.
تشکر با سپاس از آقای عبدالحی خراسانی، نویسنده و دیپلمات پیشین افغانستان مقیم لندن، و آقای سید احمد. با تشکر از آقای سید احمد نجیب محمود، استاد فاکولته حقوق در کابل. بحث امشب روشنگری بررسی عوامل برون رفت افغانستان از بحران انتخابات ریاست جمهوری بود که پرسش هایم در این ارتباط مطرح شد. با تشکر از مهمانان عزیز که در این لحظات شب با ما همراه بودند، و با تشکر از شما شنونده عزیز که به این برنامه گوش دادید. این لحظه در همین این برنامه در همین جا به پایان میرسد و شما را به خدای بزرگ میسپارم. خداحافظ، شب خوش.